ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست نیروهای طالبان را مسلح نکند. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام دلارا دارابی در ایران ابراز نگرانی کرد. و فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در 28مین شب فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این جمعه شب از پراگ پخش می شود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. امیدوارم از هر جا که صدای ما را می شنوید روز خوبی را در پیش داشته باشید، لااقل تا چند ساعتی که باقی مانده تا پایان این روز آدینه. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنیم به مهمترین خبرها با مهین گرجی.
شب بخیر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تجهیز نیروهای طالبان دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس گفت: من فکر می‌کنم اگر ایران قصد دارد به بهبود اوضاع داخلی در افغانستان کمک کند، برای شروع بهتر است ارسال سلاح به طالبان را متوقف کند. این سخنان آقای گیتس در واکنش به گفته‌های 4 روز پیش اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران بود که از اعلام آمادگی کشورش برای تعلیم نیروهای پلیس افغانستان خبر داده بود. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع دلارا دارابی ابراز نگرانی کرد. به گزارش روزنامه‌های ایران، احتمال دارد دلارا دارابی، زن 23 ساله ایرانی که متهم است در 17 سالگی یکی از بستگان خود را به قتل رسانده، در چند روز آینده اعدام شود. عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری کرده که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون اعدام مجرمانی را که در نوجوانی مرتکب جرم شدند منع می کند. جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز در رام‌الله در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. فرستاده ویژه آمریکا بار دیگر بر تعهد آمریکا به تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان تنها راه حل تاکید کرد. در لبنان زمین لرزه‌ای به قدرت 4.3 درجه در مقیاس ریشتر بعد از ظهر روز پنجشنبه بخش‌های جنوبی این کشور را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌ها مرکز این زمین لرزه در 17 کیلومتری جنوب بندر سور بود است. بر اساس این گزارش‌ها این زمین لرزه خسارتی در بر نداشته و تنها باعث ایجاد وحشت در بین ساکنان شهرهای سور و بیروت شد. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا میگوید که این کشور حاضر است در شرایط برابر درباره هر موضوعی از جمله حقوق بشر با آمریکا گفتگو کند. رئیس جمهوری کوبا در اجلاس سران در ونزوئلا به سخنان براک اوباما واکنش نشان میداد که ساعتی پیش از آن از کوبا خواسته بود با برداشتن گامی عملی تمایل خود را برای بهبود رابطه دو کشور نشان دهد و آخرین خبر این که براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 4 حکم قضایی داخلی را که بازجویی‌های خشن از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را توجیه می‌کرد لغو کردیم.
با سپاس مهین گرجی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی می‌شنوید. لغو بازجویی‌های شدید همراه با خشونت در آمریکا به دستور باراک اوباما. منوچهر متکی در توکیو گفت اگر دولت آمریکا تغییر رفتار دهد ما هم تغییر رفتار می‌دهیم. تلاش‌های تازه آمریکا در شورای امنیت برای تشدید برخی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، کمبود پیاز و فراوانی سیب زمینی در ایران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای اجتناب از آنچه روایت نادرست از گذشته توصیف شده، 4 یادداشت که در واقع دستور حاوی دستورالعمل شکنجه و شیوه های بازجویی در دولت جورج بوش را منتشر ساخته است. باراک اوباما در زمان اعلام انتشار این یادداشت‌ها گفت کسانی که با اعتماد به توصیه های حقوقی اداره قضایی به وظایف خود عمل کردند تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. سخنانی که با واکنش گروه های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. بیشتر می‌شنویم در این باره از مهرزاد پدرام.
محرومیت از خواب، کوبیدن فرد زندانی به دیوار، شبیه سازی خفگی در آب و بستن دست و پا به غل و زنجیر با بدنی برهنه. دستورالعمل‌هایی که در دولت جورج بوش شیوه بازجویی از زندانیان وابسته به القاعده محسوب می‌شده است، اما اکنون دولت جدید واشنگتن به رهبری باراک اوباما باز هم در اقدامی انتقادی نسبت به دولت پیشین کاخ سفید این روش‌های بازجویی را منتشر کرده است. شیوه‌های بازجویی که در نظر منتقدان شکنجه محسوب می شود. هرچند حقوقدانهای وزارت دادگستری دولت پیشین این شیوه ها را در ردیف شکنجه به شمار نمی آورند. این شیوه های بازجویی پس از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا به اجرا درآمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این شیوه های بازجویی مشروعیت اخلاقی ایالات متحده را زیر سوال می برد. اوباما اما در این حال به ماموران CIA که در جریان اجرای بازجویی‌های تروریستی بودند مسئولیت داده است. اوباما گفته کسانی که با اعتماد به دستورات دستگاه قضایی ایالات متحده به وظایف خود عمل کردند تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. به گفته اوباما این فصل تاریک و تلخ در تاریخ آمریکا بوده، اما اکنون زمان تفکر است و نه تلافی و مکافات. سخنانی که واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. رابرت فریر، پژوهشگر امور آمریکا در سازمان عفو بین‌الملل، معتقد است انتشار این اسناد مایه خوشنودی است، اما این اقدام واشنگتن همسو با تعهدات جهانی ایالات متحده نبوده است.
این که دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده اتفاق خوبیه، ولی واقعا جای نگرانی داره که رئیس جمهوری و دستگاه قضایی ایالات متحده اعلام کردند که افرادی در CIA که بر اساس این اسناد افراد دخیل در امر شکنجه هستند تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. به این خاطر که این اسناد دستور به شکنجه دادن میداد و شکنجه تحت قوانین بین المللی خلاف قانونه و دولت موظف است تا در این مورد تحقیق کنه و هر کسی را که مسئول هست به محاکمه بکشه. اعطای مسئولیت برای چنین اعمالی با تعهدات بین‌المللی آمریکا همخوانی ندارد.
موضعی که تام پرتئوس، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در لندن نیز با آن موافق است.
باراک اوباما میگوید این که تقصیر را متوجه گذشته بدانیم مفید فایده نخواهد بود، اما به واقع این اقدام موضعی قابل دفاع در یک دموکراسی کارآمد نیست. حس مسئولیت پذیری از ملزومات یک نظام دموکراتیک است. این کار همچنین برای بازگرداندن وچه آمریکا ضروری است. وچه‌ای که در جریان این وقایع خدشه‌دار شده است. همچنین از این منظر که چنین جنایاتی بار دیگر اتفاق نیفتد، مسئولیت پذیری امری لازم است.
اما به واقع اقدام باراک اوباما چه مقدار وجهه قانونی دارد؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، معتقد است
آقای اوباما از امکانات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور استفاده کرده و به اینها یک در واقع یک عفو عمومی صادر کرده براشون، و این عفو هم تا زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور باشه به جای خودش باقی است. ولی مفهومش این نیست که این افراد الالعبد مسئولیت دارن. اگر که اثبات بشه که این افراد کاری که کردن خلاف قانون اساسی امریکا بوده یا قوانین دیگه، و به خصوص اگر اثبات بشه که این افراد صرف نظر از توضیحاتی که بهشون دادن، دستوراتی که بهشون دادن، خودشون مرتکب جرم دیگه شدند، هر موقع بعد از اینکه دولت فعلی جاشو به دولت بعدی بده میشه این عفو رو نادیده گرفت و اونها رو تحت تعقیب قرار داد.
در همین حال دنیس بلر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفته که کاخ سفید دیگر این شیوه های بازجویی و نظایر آن را به کار نخواهد برد. این مقام بلند پایی اطلاعاتی ایالات متحده گفت این شیوه های بازجویی در روزی آفتابی، دلپذیر و امن در بهار سال 2009 به نظر تکان دهنده می رسد، اما همین شیوه ها در جو ترس و هراس پس از حوادث سپتامبر سال 2001 قطعاً معنای دیگری داشته است.
لغو بازجویی های شدید همراه با خشونت در آمریکا به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور. گزارشی بود در این باره از مهرزاد پدرام. 4 یادداشت حاوی دستورالعمل شکنجه و شیوه های بازجویی در سالهای 2002 و 2005 تهیه شده بود و به قلم جی بایبی و ستیون برادبری بوده که در اون زمان از جمله وکلای شاغل در دفتر مشاوره حقوقی در اداره قضایی دولت جورج بوش بودند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز پیشتر از دولت باراک اوباما خواسته بود که دست به انتشار این یادداشت‌ها یا در واقع دستورالعمل‌ها بزند.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که همکنون برای حضور در کنفرانسی درباره پاکستان در پایتخت ژاپن به سر می‌برد، از تغییر روش ایران در برخورد با آمریکا تنها در صورتی که آمریکا تغییری عملی نشان دهد خبر داده است. مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفت اگر تغییر لحن واشنگتن به مرحله عمل برسد، ایران نیز می‌تواند از خود تغییر نشان دهد. آقای متکی که برای شرکت در کنفرانس پاکستان به توکیو رفته است، در گفتگو با روزنامه یومیوری گفت ما اظهار نظرهای دولت ایالات متحده را به دقت و با احترام بررسی می‌کنیم. وزیر خارجه ایران افزود اگر دولت اوباما اظهارات خود درباره تغییر را به واقعیت برساند، از سوی ما نیز میتواند تغییر صورت گیرد. در کنفرانس یک روزه پاکستان که برای فقر زدایی، آموزش و بهداشت این کشور برگزار میشود، ریچارد هالبروک نماینده باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان نیز حضور دارد. با این حال ریچارد هالبروک در پاسخ به خبرنگاران گفته است که برنامه از پیش تعیین شده ای برای گفتگو با منوچهر متکی ندارد. وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به پرسشی مشابه گفته است که برنامه اصلیش شرکت در کنفرانس پاکستان است. نزدیک به 40 کشور و سازمان بین المللی در توکیو حضور یافتند تا در کنفرانس پاکستان راهکارهای برقراری ثبات اقتصادی و مبارزه با افرادگرایی در این کشور را بررسی کنند. منوچهر متکی در این کنفرانس با انتقاد از سیاستهای گذشته در منطقه گفت اگر سیاستهای بکار گرفته در قبال برخورد با بحران افغانستان در طی 7 سال گذشته به درستی انتخاب می شد، امروز شاهد شرایط جاری در پاکستان و گسترش افرادگرایی در این کشور نبودیم. پایان نقل قول. منوچهر متکی در این کنفرانس با بیان اینکه افرادگرایی مرز جغرافیایی ندارد افزود دیروز در افغانستان، امروز در پاکستان و معلوم نیست این افرادگرایی فردا در کجا ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران ضمن استقبال از شکل گیری مجموعه دوستان پاکستان، آن را برای پیشگیری از فراگیر شدن بحرانی که به گفته او ابعاد آن هنوز ناشناخته است مهم ارزیابی کرد. منوچهر متکی همچنین اعلام کرد که تهران با مرور سیاست‌های اعمال شده در افغانستان در حال تدوین ایده‌هایی برای حل بحران افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران همچنین ابراز امیدواری کرد برای برقراری ثبات در منطقه از ظرفیت‌های منطقه‌ای بهره گرفته شود. دولت باراک اوباما که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود را برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان اعلام کرده است، بارها از قصد واشنگتن برای بکارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای و مشارکت کشورهای منطقه برای حل بحران این دو کشور سخن گفته است. در راستای همین سیاست، ایران یکی از دعوت شدگان به کنفرانس افغانستان بود که به تازگی در لاهه برگزار شد. از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز به تازگی اعلام کرده است که با سفیر ایران در بروکسل درباره افغانستان مذاکره داشته است.
ساعت در توکیو 1:44 بامداد روز شنبه و در تهران 21:14 شامگاه روز جمعه است. گزارشی بود از مانیا منصور در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که هم اکنون در پایتخت ژاپن به سر می‌برد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل متحد دست به اقدام تازه‌ای زدند تا از طریق شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران و سوریه را به خاطر قاچاق اسلحه نکوهش کنند. در جریان جنگ 22 روزه اسرائیل علیه حماس، ناوهای آمریکایی مستقر در دریای سرخ یک کشتی تجاری را که از بندر عباس عازم بندر لازقیه سوریه بود به ظن حمل اسلحه بازرسی کردند. سرانجام این کشتی به سوی قبرس هدایت شد و محموله‌اش توسط این کشور مصادره گردید. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، دیپلمات‌های آمریکایی که قاچاق اسلحه از سوی ایران را خطری برای ثبات خاورمیانه می‌دانند، می‌خواهند با اقدام تازه خود علیه ایران در سازمان ملل، امکانات جمهوری اسلامی را برای حمل اسلحه به گروه‌های ستیزجو در منطقه مانند حزب الله و حماس محدود کنند. این روزنامه می‌گوید دولت آمریکا به طور یک جانبه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، بزرگترین شرکت ترابری دریایی ایران را تحریم کرده است. شرکتی که به باور دولت آمریکا در خرید و قاچاق تجهیزات مورد نیاز برای توسعه موشک‌های بالستیک ایران دست دارد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اکنون مقام‌های آمریکایی و اروپایی با طرح موضوع قاچاق اسلحه در شورای امنیت و کوشش برای نکوهش رسمی ایران می‌خواهند که با اعمال بازرسی بیشتر و بررسی‌های موشکافانه از فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در سطح دنیا هزینه معامله با این شرکت را افزایش دهند. این روزنامه در ادامه از قول یک مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد اینکه ایران در قاچاق اسلحه دست دارد مسئله تازه‌ای نیست، اما دست ایران با ارسال اسلحه به وسیله کشتی مونچگورسک رو شده و اکنون آمریکا و کشورهای اروپایی شواهد آشکاری در دست دارند. کشتی روسی مونچگورسک که با پرچم قبرس دریانوردی می‌کرد در اجاره شرکت ملی کشتیرانی ایران بود و در ماه ژانویه حدود 3 ماه پیش پس از بارگیری در بندر عباس به سوی بندر لازقیه در سوریه در حرکت بود که در نهایت به سوی قبرس هدایت شد. به گفته مقام‌های قبرسی حامل 10 کانتینر حاوی گلوله، مواد منفجره قوی و اقلام توپ‌های 125 میلیمتری بود که پس از مصادره اکنون در انبارهای دولتی قبرس نگهداری می‌شوند. ماه گذشته بررسی یک کمیته سازمان ملل نشان داده ایران و سوریه قطعنامه شورای امنیت که این دو کشور را از صادرات و واردات اسلحه منع کرده زیر پا گذاشتند. در این رابطه وال استریت جورنال می نویسد رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محمد حسین داجمر در یک مصاحبه تلفنی با رد این اتهام که کشتی مونچگورسک حامل اقلام ممنوع بوده گفت کشتیرانی جمهوری اسلامی هرگز در قاچاق اسلحه دست نداشته و برابر اطلاع صاحب کشتی مونچگورسک کشتی مذکور حامل مواد شیمیایی و انواع فلزات بود و اداره گمرک مسئول بازرسی کشتی است. دولت ایران در واکنش به تصمیم سازمان ملل درباره مصادره محموله کشتی مونچگورسک به وسیله قبرس در نظر دارد برای اقلام مصادره شده ادعای خسارت کند. در این رابطه نماینده دائم ایران در سازمان ملل محمد خزائی به تازگی طی نامه‌ای به شورای امنیت نوشت ایران تأکید دارد که محموله کشتی مذکور خارج از چارچوب مبادلات تجاری معمولی نبوده است. آنگونه که روزنامه وال استریت جورنال میگوید دیپلمات‌های آمریکایی در حال رایزنی با کمیته ویژه سازمان ملل برای اعمال تحریم علیه ایرانند تا کمیته مذکور را متقاعد کنند با صدور اطلاعیه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل تحریم صدور اسلحه از سوی ایران و سوریه را مجدداً مورد تأکید قرار دهند. این روزنامه در پایان می نویسد این اقدامات آمریکا در سازمان ملل علیه ایران می تواند اجرای سیاست دولت اوباما را که خواهان گفتگو و بهبود روابط با ایران است با مشکلات تازه‌ای روبرو کند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they follow
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com با گزارش دیگر مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. گزارشی در که بسیار مرتبط است با اقتصاد خانواده. به گفته مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد عرضه پیاز تولیدی در جنوب ایران و واردات این کالا همزمان از خارج از ایران قیمت این محصول کشاورزی را در ایران کاهش داده است. گزارش رسانه ها آکیست که قیمت پیاز از روزهای پایانی سال گذشته به دلیل کمبود آن افزایش چشمگیری یافته. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
گرانی پیاز همچنان اشک میگیرد. این تیتری بود که روزنامه خراسان در یکی از روزهای هفته گذشته در گزارشی در خصوص افزایش بهای این محصول کشاورزی انتخاب کرده بود. گزارش رسانه‌های غیر دولتی حاکی از آن است که بهای هر کیلو پیاز در روزهای اخیر بین 1000 تا 2000 تومان در نوسان بوده است. این در حالی است که پیش از آغاز روند صعودی قیمت پیاز هر کیلوگرم از این محصول کشاورزی حدود 200 تومان ارزش داشت. اما چرا قیمت پیاز تا این حد افزایش یافته و این محصول کشاورزی در ایران کمیاب شده است؟ در پاسخ محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی روز 25 فروردین در مصاحبه یخزدگی پیازها در انبارها، بارندگی‌های اخیر و گلالود شدن زمین را دلیل بروز مشکل در برداشت پیاز و کمبود و گرانی آن دانست. اما دیگر مسئولان، البته در رده‌های پایین‌تر، دلایل دیگری مانند خشکسالی، مشکلات در حمل و نقل و گرانفروشی مغازه‌داران را موجب کمبود و گرانی پیاز دانستند. دلایلی که تا اندازه‌ای با دلایل عنوان شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی فرق می‌کند. در این میان اخبار حاکی از واردات نامشخص پیاز از پاکستان و ترکیه برای کاهش یافتن قیمت این محصول کشاورزی است. در ضمن گفته شده است که با انتقال پیاز تولیدی در جنوب ایران به مناطق دیگر کشور، کمبود و گرانی پیاز برطرف خواهد شد. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، کمبود و گرانی پیاز در شرایطی در ایران روی داده است که مردم در مناطق گوناگون کشور شاهد توزیع 300 هزار تن سیب زمینی رایگان از سوی دولت محمود احمدی نژاد بودند. اقدامی که از سوی منتقدان، تبلیغ انتخاباتی و از سوی طرفداران دولت تلاش برای فاسد نشدن سیب زمینی های در انبار مانده بوده است. همین موضوع مورد توجه برخی از رسانه‌ها قرار گرفته است و آنان با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای تولید محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است می‌گویند این برنامه‌ریزی در عمل اجرا نمی‌شود و کشاورزان بر حسب تقاضای بازار اقدام به کشت محصول برای سال آینده می‌کنند. این رسانه‌ها با توجه به این مشکل از همکنون نسبت به کاهش کشت سیب زمینی و افزایش کشت پیاز در سال آینده هشدار می‌دهند، موضوعی که موجب کمبود و گرانی سیب زمینی در سال آینده خواهد شد.
گزارش ویژه، بررسی جامع و تحلیلی رویدادها و موضوع‌های خبرسازی. دوشنبه‌ها ساعت 7 در مجله شانگاهی و تکرار آن سه‌شنبه ها در مجله نیمه شب و مجله نیمروزی.
به لحظات در واقع دقایق پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می شویم، اما همچنان گزارش دیگر برایتان داریم. کتابی به نام سفری به درون، هفت پله منتهی به بینش و آرامش، کتابی است که اخیراً به شهرت رسیده و نویسندگان آن جمشید حسینی و دیوید کانینگهام هستند. این کتاب بر تجارب و بخشی از زندگی جمشید حسینی بنا شده. او را مردی معرفی می‌کند که مدتی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق خدمت می‌کرده و سپس دست به جستجوی معنوی زده و 2.5 سال در هندوستان را در معبدی راهب بوده. چند لحظه کوتاه در گذشته و به نور رسیده و در نهایت به کمک ترفندهای پر رمز و راز راهبان هندی پس از اندوختن تجربه مرگ به جهان فانی بازگردانده شده است. همکارم الهه روانشاد با جمشید حسینی، راهب سابق معبدی در شهر کاتماندو، گفتگو کرده است. آقای حسینی از 17 سال پیش تا کنون در شهر لس آنجلس سکونت دارد. حکایت را از خود جمشید حسینی، نویسنده یکی از نویسندگان کتاب سفری به درون، هفت پله منتهی به بینش و آرامش میشنویم.
یکی از دلایلی که این کتاب رو نوشتم این بود که خیلی علاقه داشتم اولا که ببینم چرا اینقدر اختلاف هستش بین مذاهب، کی درست میگه کی غلط میگه، واقعا خدا چیه. به خاطر اینکه بیشتر اون چیزی که توی بین جنگ ایران و عراق بود این بودش که جنگ یه حالت تقریبا قومی داشت، بین بیشتر از اینکه بین ایران و عراق باشه فکر میکنم بین سنی و شیعه. من این رفتم خیلی دلم خواست بدونم که واقعا از نظر روحانی آدم ها چجوری فکر میکنن.
خب بالاخره به چه نتیجه رسیدید؟
یکی از ادیانی که دنیا اجازه میده اینکه آدم ها از اصطلاح دنیای انسان بودن بیرون بیان و به خدایی برسن بودیست و هندویزمه. یه مدتی رفتم شمال هندوستان و معبدی که قرار بود من برم اونجا با یک آقای فرانسوی، یه آقای انگلیسی و یک آقای دیگه ایرانی هم اونجا آشنا شده بودم که علاقه داشتن این همین کاری که من میخوام بکنم. ما رفتیم کاتماندو توی یکی از این معبدهایی که به اصطلاح این گفت که میتونین بیاین.
برای ورود به معبد و راهب شدن شرطی وجود نداره؟
یکی از شرایط این بود که هر چیزی رو که داشتیم باشتی میدادیم به اونا و هر کاری که اونا میگفتن باشتی میکرد. بعد یه مدتی طول میکشید، از یه مراحل خیلی پایین خدمه اون معبد میشیم، بعد احتمالاً اگر رشد روحانیتون بیشتر باشه پیشرفت میکنین، یواش یواش میرین بالا. مثلا آدمایی بودن اونجا که در درجات بالاتر راهب شده بودن اونجا، یه کارهای عجیب غریبی هم میکردن. اونجا یک کسی رو به شما میدن که به عنوان مستر هستش، یه کسی هستش که حتما شما باید هر چی که گفت قبول بکنید. بعد خب این مراحل رو من طی کردم، آخرین مرحلهش رسیدن به یکی شدن با طبیعت. کسی که مستر من بود پیشنهاد کرد برای که این اتفاق خیلی بهتر بیفته و 100% میتونم متوجه بشم اون مرحله چی هستش، وحشتی از مردن رو از دست داد. معمول بود از مار کبرا اینا استفاده های مختلفی میکردن، زهر مار کبرا رو برای داروهای مختلف استفاده میکردن، احتمالاً اگر دردهای عجیب غریب بود باز مار کبرا معالجش کردن. یکی از کارهایی هم که با زهر مار کبرا میکردن این بودش که ظاهرا یک چیزی شبیه مرگ رو درست کردن. یعنی وقتی شما این رو میخوردین، البته خوردن که توی پند میریختن زهر مار کبرا رو به اضافه شیر و شما زیر زبونتون میذاشتین و با چای باستین رو میخوردین.
لی شما بالاخره این کارو کردین؟
من حاضر شدم این کارو بکنم و تجربه خیلی خوبی داشتم و تجربه هم باعث شد که این کتاب رو بدم.
سوال خیلی جالب اینه که از کاتماندو فقیرترین و خاکیترین نوع زندگی، غیر دنیوی ترین نوع زندگی، شما رفتید به لس آنجلس، جایی که در واقع اوج زرق و برق دنیوی بودنه. چطور؟
خیلی خیلی سوال جالب. ببینید تجربه ای که من توی هند داشتم، البته این در خیلی طول کشید تا این تجربه برام به وجود اومد، متوجه شدم انسان ها به واسطه اون قدرتی که طبیعت درشون گذاشته مجبور هستن زندگی بکنن، مجبوریم خوشحال باشیم تا بتونیم زندگی بکنیم، وگرنه پژمرده میشیم و میمیریم، وگرنه روحمون از بین میره. طبیعت به طریقی ما رو مجبور میکنه که این خوشحالی و لذت رو به دست بیاریم. وقتی که این خوشحالی و لذت به راحتی به دستمون میاد، مثلا یه جایی مثل لس آنجلس که الان من زندگی کنم یا خیلی از جاهای دیگه که نوع تمدن غربی حاکم هستش، به راحتی شما میتونید هر روز لذت ها رو بخرید. و ولی جایی وقتی که مثل توی هند زندگی میکنید، مثلا موقعی که من توی هند بودم اوایل سالهای 80، 20% مردم خونهشون توی خیابونا بود ولی توی خونمان نبودن، توی خیابون زندگی میکردن، توی خیابون ازدواج میکردن، توی خیابون متولد میشدن و خیلی 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 هم خوشحال بودن.
بیاییم برسیم به این که کی کتاب رو نوشتید و چگونه اصولا به این ایده دست یافتید؟
من از همون 22 سال پیش که توی هند بودم نوشته هام رو جمع میکردم. دوست داشتم یه روزی برگردم و تجربه هام رو دو مرتبه مرور بکنم. خب اینا خیلی زیاد شده بود، مثلا 3-4000 صفحه شده بود. بعد اینجا که بودم مرتب راجبش صحبت میکردم و اینکه چجوری راجب زندگی اینجا و اون اتفاقایی که داره میفته الان توی دنیا، اختلافاتی که بین مردم هست به خاطر تفاوت مذهب یا عقیده، چجوری باهاش مخالف هستن و چرا این آقای دیو کانینگهام که کمک نویسنده من هستش، به من پیشنهاد کرد که این رو تنظیمش بکنیم و احتمالاً کتاب درست بکنیم. در سال 2006 ما این رو تنظیمش رو تموم کردیم.
شما در کتابتون از 7 پله مختلف میگید که پله آخر، مرحله نهایی و رسیدن به خداوند یا یگانگی اسمش رو گذاشتید.
تنها جایی که من و شما صرفاً یه چیز رو میبینیم و مطمئنم هیچ تفاوتی هم با هم نداره، اون مرحله آخره، برای که دیگه از اونجا بالاتر راهی وجود نداره. من توی این کتابم 22 تا مذهب مختلف دنیا رو راجبشون تحقیق کردم. همه اینها در نهایت این هم دیگه صحبت میکرد، حالا چه هندو بود، چه بودیست بود، چه بت‌پرست بود، چه خداپرست بود، پیغمبرش هر کسی بود، همشون در بطنشون یک چیز رو میگفتن، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن. همه مبدأشون اون فنای بالله، اون وحدانیت بود، همشون میخواستن به اونجا برسن.
گفتگویی بود با جمشید حسینی، یکی از نویسندگان کتابی به نام سفری به درون، 7 پله منتهی به بینش و آرامش، که زندگی عجیبی داشته. و سالهایی رو در شهر کاتماندو در یک معبد بوداییان گذرونده به عنوان راهب. مجله شبانگاهی ما در اینجا رو به پایان است. یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ضبط پیامتان بر روی تلفن پیامگیر ما با این شماره 00420221124113. شب خوبی داشته باشید. شب خوش. نیما تمتون.